اعتقاد و الا اون کسی که عقیده درستی داره و محکم و مستحکم هست هیچگاه و به هیچ قیمتی از مواضع خودش صرف نظر نمی کنه و برای باقی موندن در قدرت برخلاف عقیده خود حرفی نمی زنه و برای خوشایند زید و بکر و عمرو و خالد موضع عوض نمی کنه. آری اهل ذکر آنسویی است، دنیا رو پشت سر گذاشته و به آخرت رسیده و تمام قضایا و اسرار آنسویی رو مشاهده کرده و چون این طوری هست اون جور محکم و با صلابت با غافلان در می افتد و هیچ سستی به خود راه نمیده و ثابت قدم باقی میمونه. اونگاه امام علیه السلام در ادامه میفرماید فکأنما طلعوا غیوب اهل البرزخ فی طول الاقامت فی و حققت القیامت علیهم عداتها فکشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمعون. گویا اینهایی که وصفش رو شنیدیم بر امور غیبی اهل برزخ مطلع شدند، از زمانهای طولانی با اونها به سر بردند و گویا قیامت همه وعده هایش رو در حق اونها تحقق بخشیده و محقق ساخته و از وقایع قیامت خبر یافته و مطلع شدند و بر این اساس برای اهل دنیا که غفلت زدند از اون اسرار پرده بر می دارند و اونها رو در جریان امور برزخ و آخرت قرار می دن. تا بدین پای اونها در کارشون جدی و با انگیزن که گویا میبینن آنچرا که مردم نمیبینند و میشنون آنچرا که مردم نمیشنوند. این سخن در حقیقت بازگشتی به همون سخن اول خطبه هست که فرمود اهل ذکر با یاد خدا قلبشون جلا پیدا میکنه و به برکت ذکر و نورانیتی که از ذکر در قلب و دل اونها به وجود آمده گوش شنوا و چشم بینا پیدا کردند و لذا میبینن پس از آن که نمیدیدن، میشنوند پس از آن که نمیشنیدند. اونجا قاطعانه سخن امام این بود که تسمع بهی بعد الوقره، تبصر بهی بعد الاشوه، تنقاد بهی بعد المعانده. و سخن از دیدن و شنیدن و منقاد بودن است به صورت قطعی، ولی اینجا می فرماد که انهم یرون ما لا یرن ناس و یسمعون ما لا یسمعون، گویا این گونه هم که می بینند، گویا این گونه هم که می شنوند. این گویا مفادش نه این است که اینها واقعا نمی بینند و نمی شنوند، ما میگیم گویا می بینند، گویا می شنوند. خیر، ما میتونیم با ارجاع این سخن حضرت به اصل سخن که در ابتدای خطبه مورد اشاره قرار گرفت بگیم مفادش همون قطعیت است. و اگر گفته می شود گویا، یه تعبیر استعاری است، یه تعبیر کنایی است و مراد همون معناست که گفتیم، یعنی اهل ذکر به برکت ذکر، به برکت یاد خدا و مراقبه و تمرکز بر حق و دوام اتصال به حق چشم بینا و گوش شنوا پیدا می کنند و می بینند آنچرا که دیگران نمی بینند و می شنوند آنچرا که دیگران نمی شنوند. رزقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، با که این کار من اش ندیدم خوشتر، از صدای سخن اش ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوام من، یادگاری که در این گنبد دوام من.
خب عزیزان، همراه بودیم با برنامه عرفان اسلامی، منازل سیر و سلوک در سخنان حجت الاسلام رمضانی. امیدواریم که بهره برده باشید. 5:35 هست زمان تقدیم برنامه پارسایان، سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام میر سید که 8 تقدیمتون میشه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اجل سعدی گوید که حکیمی پسران خود را پند داد که جانان پدر هنر آموزید، که ملک و دولت و دنیا را اعتباد نیست، و سیم و زر در سفر و حضر محل خطر است، یا دزد به یک بار ببرد و یا خواجه به تفاریق خورد، اما دانش و هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده، و اگر دانشمند و هنر از دولت بیفتد غم نباشد، که علم و هنر در نفس خود دولت است. هنرمند هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند، و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. وقتی افتاد فتنه ای در شام، هر کسی از گوشه ای فرار رفتند، روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند، پسران وزیر ناقص عقل به گدائی به روستا رفتند. ذکر این حکایت از آن جهت است که ما بدانیم داشته‌های انسان در سایه کاشته‌های اوست. به قدر الجد تکتسب المعالی، شهرت و آوازه افراد صاحب نام در سایه تلاش و پشتکار آنان در جهت اهداف بلندی است که عمری را روی آن سرمایه گذاری کردند. مرحوم شیخ حسن علی راشد در کتاب فضیلت‌های فراموش شده این طور می نویسد که پدرم، یعنی مرحوم حاشق عباس تربتی معروف به حاج آخوند، میگه پدرم در مزرعه بیل می زد و کتاب می خواند، بدین صورت که بعد از ازدواج با مادرم او 5 از ایام هفته را به کار زراعت می پرداخت و هر 5 صبحگاهان مادرم خمیر می کرد و 2 نان فطیر روغنی با روغن کره اعلایی که خودشان تهیه می کردند آن را می پخت. پدرم آن را در سفره می گذاشت و در توبره پشتی به دوش کشیده و کتابها را زیر بغل گرفته و به راه می افتاد و به طرف خانه اون عالمی که متن کتاب‌های فقه و اصول را در نزد او می‌خواند، حرکت می‌کرد. البته آقای راشد ذکر نکردند مسافت از مسیر به اصطلاح ده تا خانه اون عالم چقدر بوده و چند ساعت در راه بوده. به هر حال راهی را طی می‌کرده. میگد که ایشان وقتی به خانه استاد عالم میرسید اول فطیرهای روغنی را تقدیم میکرد، چرا که فرزندان آقا در ایام هفته روز شماری میکردند که شب جمعه بیاد تا اون مردی که فطیر روغنی میآورد او بیاید. ایشان وارد میشدند، شب و روز جمعه را تا ظهر به اندازه یک هفته از کتاب‌های فقه و اصول مانند معالم، قوانین، شرع لومه و شرایع و از این درس‌های طلبگی پیش این استاد درس می‌گرفت و پس از نماز ظهر به طرف ده حرکت می‌کرد و باز می‌گشت تا شنبه به کار زراعت مشغول شود و درس‌ها را حاضر کند. مؤلف محترم کتاب مردان علم در میدان عمل از قول آقای راشد اینطور ادامه میده که مادرم میگفت پدرت مرا با خودش به مزرعه میبرد و کتاب را به دست من میداد تا از روی آن آنچه را که او از بر میخواند من گوش کنم و او متن بعضی از کتاب‌ها را در حالی که بیل می‌زد یا کار دیگری انجام می‌داد می‌خواند و من هم از روی کتاب آن را گوش می‌کردم. این نکته شاید برای اهلش جالب باشد که مادرم می‌گفت روزی یونجه درو می‌کرد و اشعار الفیه ابن مالک را یک بار از اول تا به آخر و بار دیگر از بیت آخر وارونه تا به اول خواند و من از روی کتاب گوش دادم و او هیچ اشتباه نکرد. دقت کنید، تلاش یعنی دارای علم و هنر شدن در سایه تلاش است، پشتکار است و نه تنها تلاش و پشتکار، فقط تلاش نخیر. در پایان این قضیه میگد در تمام این ایام تهجد و نماز شبش و اون روزهایی که روزه میگرفت نیز ترک نمیشد. همراه ما تقید به معنویات و مستحبات و رعایت نوافل. آری، رسیدن به علم و حکمت و به فن و هنر جد و جهد همراه با تقوا و تقید می طلبد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای جمله بی کسان عالم را کس یک جم کرمت تمام عالم را کسم و تو بی کسان را یاری، یارم تو به فریاد من بی کس رست، یارم تو به فریاد من.
پارسایان که به سیره و اخلاق علما میپردازه در سخنان حجت الاسلام میر سید که تقدیمتون کردیم ساعت 16 امروز سه‌شنبه 8 مرداد تکرار میشه. برنامه‌هایی که از این رسانه دینی تقدیمتون میکنیم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. اگر مطلبی، پیشنهادی، انتقادی داشتید میتونید از طریق 329-10-551 329-10-552 با بیشماره 025 یا از طریق 30553 سامانه پیامکی رادیو معارف با ما در ارتباط باشید. از دقتتون، از لطف و محبتتون بسیار سپاسگزارم. میرسیم به ساعت 5:45 باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم. نمایش رادیوی کوتاه با عنوان کشتیبان به مدت 15 دقیقه.
خوب من خوب
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود. کشتیبان نویسنده مجید نظری نسب، سردبیر شهلا دباغی، هنرمندان ایوب آقاخانی، بهروز سروری نژاد، مهرداد عشقیان، نازنین مهیمنی، باقر کریمپور، عباس شادروان، غلام حسن تسعیری، هرمز سیرتی، صمد پلسندی، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ماهداد توکلی.
لب چشمه. باید آب بیاورم.
مرا تنها میگذاری؟
خوشید به میان آسمان برسد باز میگردم. تو نیز تنها نخواهی ماند. اگر نگفتی گلت نزد تو میاید. من رفتم،
منتظرت میمانم.
باید قدم تندر کنم. راستی همون از که میگیرد چوبانی و توت تردید دار. شاید ساهر است، یا شاید خود شیطان. خداوند به تو پناه میبرم. راهی به غار نمونده، اما تنی بینه یه پیرمرد دیگر در کوه نمی پیچد. شاید دست از نیزدن کشیده خسته شده، شاید هم در همین مدت که لب چشم رفتم و مشک آب رو پر کردم تمامی گوسفندانش بازگشتند و اجنون رفته است. خدا کند وجودش بیشتر زحمت بود تا رحمت. انگار مرا میخواند.
با منی؟
آری سب کن تا به تو برسم. پرسشی دارم.
بگو.
در راه که میامدی مردی را ندیدی هم سن و هم سان من؟
همسان تو؟
آری برادرم، هم خون و همزاد من، البته با ریشی انبوه‌تر و اندکی نحیف‌تر. مردی با چنین ظاهر بر تو نگذشت؟
درست نمیدانم، چند مرد از کنارم گذشتند، اما به گمانم
اثر یک سوختگی نیز بر پیشانیش بود، یک سوختگی بیضی شکل. ندیدیش؟
نه، به خاطر نمی آورم.
پس باید خیلی جلو افتاده باشد. او که در گوشم لالایی می خواند، خود در پیان نوای شورنگی زده است به راه.
کدام نوا رو می گویی؟
همان که خواب من را آشفته کرد. من و برادرم در کنار زن و فرزندمان آرام خفته بودیم که نوای نی در گوشمان پیچید.
نوای نی؟
تو نشنیدی مگر؟ نغمه ای افسونگر بود. به عمرم هیچ نغمه ای اینگونه دلم را تکان نداده بود، اما آن صدا ناگهان زلزله ای در درونم بپا کرد. برخواستم چون پلنگی که طعمه یافته باشد، خیز برداشتم به سویش، اما همزادم بر من خروشید و گفت این زمزمه روح خبیث کوهستان است، گوشهایت را گل بگیر و بخواب.
و بعد چه شد؟
بعد برادرم چون همیشه دراز کشید و آن سنگ داغ بیزی شکل را بر پیشانیش گذاشت. اعتقاد داشت آن سنگ آذرین او را از گزند ارواح خبیث محافظت می کند.
اگر یک تکه سنگ قدرتی دارد؟
نمی دانم. خودش می گفت روزی سنگ را بر صخره ستب کوبیده و صخره در جا و بلافاصله خرد شده و فرو ریخته. صبحگاه امروز من با اطاعت امر او خوابیدم، اما هنگامی که آفتاب در کوهستان پهن شد و چشم گشودم، برادرم را ندیدم. در مکانی که او دراز کشیده بود، سنگ مقدسش را خرد شده یافتم.
عجب.
حال باید به دنبالش بروم و به خاطر تظاهر و فریبکاری او بر پیشانیش آب دهان بیندازم.
از کجا مطمئنی که راه را درست میپیمایی؟
نوای نی هنوز آویزه گوشم هست، آن صدا خود راه می نماید.
سوی قار روانی شده که پیش آمده بهتر از چه تا کنم.
ای اهرمان
کجایی مرد؟ کجایی؟
اینجا به این دفت سنگ دکشه دادم، این درم.
دیدمت.
به من افتاده رحم کن.
چه شده؟ چرا پایم را گرفتی؟ رهایم کن.
نه، دست از دامنت نمی کشم تا مرا از این وقت نرهانی رهایت نمی کنم.
رهایت من در می آید ناخوشی؟
تشنگی امانم بریده، مرا از پا انداخته، مخوا در این سنگستان تلم شدم، مخوا.
باشد. بیا مشک آبم را بگیر و هر چه میخواهی بنوش. بگیر.
نه دست از باید بردارم فرار بکنی، میدانم مرا به حال خود وا میگذاری و میروی.
چون این نیست. پس چرا این همه مشکوک و ترسانی؟
امروز بسیار رهروان بودند که گوش بر نالم بستند و به راه خود رفتند و جز خاک قدم هایشان هیچ نخوردم. تو را نمیگذارم بروی، نمیگذارم.
حراسان مباش مرد. بیا محصه اتینان مشک آب را کنار دستت میگذارم، آن را بردار و بنوش. بردارش. من که صاحب رحمت خدا نیستم، آب متعلق به تشنگان است. بردار و بنوش.
باشه. سپاسگزارم رهرو جوان مرد، آب خنک و گوارایی بود.
پروردگار یکتا را شاکر باش که چشمه زلال و خنک را از دل سنگ جوشاند.
امروز حواسم نبود تو شیراه بردارم، مست آن نوا بودم.
نوای نی را میگویی؟
آری، من نیز شنیدم و به طرفت العینی را افتادم. زنم دلیل سفر ناگهانیم را پرسید، گفتم خیال کن دیوانه شدم، مقصدم را جویا شد، گفتم خیال کن انتهای دنیا. پرسید چه مدت در انتظار بمانم، گفتم از مسافر دیوانه که مقصدش نامعلوم است. زمان بازگشت میپرسند. خب حال میتوانم بار دیگر از رهروان باشم.
به راستی نمیخواهی به کاشانت بازگردی؟
کاشانه مرا آن نغمه سحرانگیز که همچون گوشواره به دو گوشم آویخته معلوم میکند. خب من باید بروم رفیق را.
خدا به همراهت.
یافتمش.
چه؟ تو خود مشک آب داشتی؟
آری، پشت تخت سنگ پنهانش کرده بودم.
چرا؟ از آن می نوشیدی و به دریوزگی و گدایی نمیافتادی؟
نه، میترسم ذخیره آبم تمام شود و راه به پایان نرسد. آخر کسی چه میداند؟ شاید مقصد واقعا انتهای دنیا باشد. به پای رهروان بیفتم و آب گدایی کنم بهتر از آن است که در ادامه راه مشک آبم ته کشد و از تشنگی بمیرم. من میخواهم به مقصد برسم.
غرورت را زیر پا میگذاری اهمیتی ندارد؟
غرورم کمترین بهاست. من مروت و انصافم را نیز در این راه قربانی میکنم. این نکته را گفتم تا بدانی اگر در ادامه مسیح به تشنگی افتادی چشم امید به من نبندی که قطره آب از مشکم به تو نخواهم نوشان. بدرود، بدرود رهرو دیوانه، بدرود.
در توریست بیست نیزم کردن از را نشان رفته است. بیست اونگر را به طرفم بر نگردم که نیزم بر قلب خواهد نشست.
کیستی؟
من کیستم؟ رنده خوی بی صفت، ناجوان مردی تمام عیار، کوه نشینی بی مغز. خیال کن هر آنچه بدیست در من جمع است.
از من چه میخواهی؟
میخواهم پایت در گل فرو رود، همین دم علیل و زمینگیر شوی، از تیه طریق باز بمانی.
زمینگیر شوم چه سودی به تو میرسد؟
کتاب مسیح می شوم، نخستین تماشاگر او می شوم.
نیزت را از پشت گردنم بردار.
خموش. از کفدار و لاشخور کمتر باشم اگر بگذارم پیش از من به او برسی.
او کیست؟
افسونگرتر از چشم قزاد، زیباتر از رقص پرنده، خوشبوتر از نافه آهو.
که گفتی او را ندیده ای؟
آه آن نغمه، آن نغمه صورتش را در نظرم آورد و من در تخیلم شکارش کردم. او سید امروز من است، میشنوی؟ با کسی قسمتش نخواهم کرد. بس خیالش را از سرت بیرون کن. بس همین راه که آمده این برگرد.
خیالت آسوده باشد. سید چون توی را من به ذهنم راه ندادم و نمیدهم.
دروغ نگو که زبانت را به ضربه نیزم میبرم. از فراز کوه دیدمت که سویش روانه ای، آن هم چه با شتاب. هیچ جنبنده ای در این کوهستان چه بر زمین و چه در آسمان از چشم تیزبین من پنهان نمی ماند.
انگار گوشهایت نیست کم از چشمانت ندارند. دورترین صداها را می شنوند.
آری، بر بلندای کوه در کمین غزالی نشسته بودم که نوای نی چون نسیمی گوشم را نوازش کرد. آنچنان مدهوش او شدم که غزال از خاطرم گریخت. او مرا به سوی خود میخواند. پس به جانب در سرازیر شدم تا بدین جا رسیدم. او تعبیر رویای من است. فهمیدی؟ برگرد و به خانه‌ات برو.
اکنون نیز در مسیر خانه‌ام بودم که مانعم شدی.
خانه او تنها منزلگاه من است. کسی دیگر را راه نخواهم داد. حالا اگر قدمی دیگر برداری بر جان ایز کوبت خواهم کرد.
باشد، من نمی آیم. اما بدان که قبل از تو مردان دیگری به این راه رفتند و گمانم اکنون به مقصد نزدیکتر از تو باشند.
یا به میگویی
خودت بگو در راه که می آمدی چند مرد کوه نشین دیدی؟
هیچ، جز زنان و کودکانی چشم انتظار هیچ کس را ندیدم.
آره، چون مردانشان پی تعبیر رؤیای شیطانیشان عزم سفر کردند.
نه، او تنها رؤیای من است.
شیطان وسوسه‌گر سیاد همه است.
یک تنشان را زنده نخواهم گذاشت. همه را از دم تیر میگذرانم. همه را.
خداوندا، ببین پیرمرد چه فتنه‌ای راه انداخته. خب، من قدرت بده مقابلش بایستم و باطن شیطانیش را فاش کنم. باید آتش فتنه را خاکستر کنم، اگر نه مردم به دره تباهی میفتند. تا دیر نشده باید به کمک آنان بشتادم. باید شتاب کنم.